اینا سه تا بودن با اون سگ چهار تا، یا چهار تا بودن با اون سگ پنج تا، یا پنج تا بودن با اون سگ شش تا، یا شش تا بودن با اون سگ هفت تا، یا بیشتر یا کمتر. دنبالش میفرماد که قل ربی اعلم و به عدتهم. خب خدا که بهتر میدونه اینا چند تا، اما این چه نفعی داره برای شما که اینا چند تا بودن؟ بعدم میفرماد ما یعلمهم الا قلیل، یه عده میدونن، یه عده میدونه اینا چند نفر بودن، ولی این علم به درد شما نمیخوره،
نافع نیست.
شما ببینید که اینها چه کار کردن و چه نتیجه ای از این میگیرید. این نتیجه هم نمال گذشته، گذشته که گذشت تمام شد، را برای آینده. و چه چیز بر اعمال اونها مترتب شد، و این تو سر تا سر قرآنه. شما ببینید این علم تراو یا علم یراو، سوره مبارکه فجر، پنج تا قسم خداوند یاد میکنه، بعد میفرماید که شما ندیدید که خداوند با فرعون چه کرد، ارم ذات العماد با قوم عاد چه کرد، با ثمود چه کرد، الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد فسب علیهم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. همه قسم ها رو برای این یاد میکنه، یعنی شما در یک نظامی هستید، این نظام کاملا قابل پیش بینی است که چه بر سر جامعه چه خواهد آمد، حتی جامعه یخته فراتر از فرده. یعنی تو سوره فجر، والفجر و لیال عش و شفع و الوت و لی هل فی ذلک قسم لذیهش الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، تا میرسه و فرعون از الاوتاد ان ربک لبالمرصاد. یعنی چه؟ یعنی این که شما در اینا تأمل کنید که چه اتفاقی افتاد. یا در جای قرآن میفرماد که شما ندیدید خدا با علم تره کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، ندیدی؟ خب ما که ندیدیم، ما میتونیم بگیم ما که ندیدیم، ما اصلا ما اون زمان نبودیم، اصلا ما نه فیل دیدیم نه ابرهه دیدیم نه نرم ندیدیم. این علم تراب یعنی آیا این علم و این دانایی رو شما به کار میبرید یا نمیبرید و نتیجه رو میبینید یا نه. خب اگر این نتیجه پیوندی با آینده نداره، اینکه یه تأمل بیجاست. بنابراین قرآن مجید سر تا سر دعوت انسانه برای تأمل. بله یه تابلوهای خطری هم یه جایی فرموده سوالات بی خودی نکن، مثل داستان بنی اسرائیل که اینا مکلف شدن یه گاو بکشن. حالا برای داستانی که داستان سوره بقره به همین مناسبته، بعد هی اینا اومدن پرسیدن که خب این رنگش چی باشه، سوالش چی باشه، هی تکلیف خودشون رو سخت کردن. اینا همون تسوکماس، یعنی سوالهای بی مورد. و ما اینا داریم که میفرمود خب اگه سوال کردید طبیعتا یه جوابی داره، ولی چی کار دارید اینقدر کارو بر خودتون مشکل میکنید؟ حالا این یه هیته ایست که من فکر میکنم که باید مستقلا راجبش صحبت کرد، ولی این اصل رو ما نمیتونیم چشمونو، یعنی قابل چشم پوشی و چشم بستن نیست که قرآن کتاب ساخت حال و آینده است و اینها رو کاملا مرتبط میدونه و قانونمند و دارای نظام و ما را به کشف این قوانین دعوت میکنه. اونم نه یه بار دو بار که بگیم حالا یه گوشه‌ای به یه مناسبتی، اصلا سیستم و سازمان قرآنی.
درست. خیلی متشکریم. پس با این توضیحی که حضرت علی فرمودید، بحث از آینده و آینده اندیشی در قرآن رو ما میتونیم خیلی بهش ملتزم باشیم. جناب استاد کوهی، حضرت علی هم اگر در این سوالی که عرض شد، این که حالا ما به آینده بپردازیم، به چه نگاهی بپردازیم، البته اشاره فرمودید، ولی میخوام اگر نکته‌ای هست در همین قسمت بفرمایید تا با سوال بعدی ان شاءالله خدمتتون باشیم.
بله، همونطور که فرمودن، خیلی زیبا هم فرمودن که قرآن کتاب حال و آینده است و بلکه کتاب گذشته حال و آینده است، در پیوند اینها با هم دیگه داره تلاش میکنه. و واقعا قرآن شاید نزدیک به یک سوم شاید بشه گفت که در حال توصیف آخرت و ترغیب به آخرت هست که یک مسئله در آینده. و خب خود توصیف آخرتی قرآن هم جالبه، یعنی قرآن وقتی که میاد و آخرت رو شروع میکنه توصیف کردن، یه جوری گویا داره تصویر پردازی هم میکنه که قیامت چه میشود بهشت هست و جناتی هست و به این شکل رد می شوند نهرها و به این شکل استفاده از نعم می کنند. اما همونجا هم جالبه که ما دقت کنیم با تمام ریزکاری هایی که حتی قرآن در توصیف جزئیات آخرت میکنه، ولی نمیاد به شکل عینی گویا بخواد برای ما بگه خب حالا آخرت چیه، جنسش چیه. الان هنوز هم که هنوز خیلی سوال برای همه باقی مونده که خب حالا بالاخره اون آخرت که میاد اون جنسش چجوری خواهد بود، ما بدن داریم نداریم، بدنی که هست چجوری اونجا حضور پیدا میکنه، بعد این نعمات جنسش چجوری هم دقیقا همین لذتی که ما اینجا میبریم رو اونجا میبریم یا نه لذتی که متفاوته میدونیم، ولی اون جنس لذته چیه؟ هیچ کدوم از اینا رو قرآن نیازی نمیبینه که بگه حتی. یا حالا بالاخره تقدیم و تأخیر این حوادث که تو قیامت اتفاق میفته چقدره، چقدر با هم دیگه فاصله داره؟ گویا اینها رو ما نمیفهمیم و نه نیاز هست بفهمیم. ولی این تصویر پردازی حتی با جزئیاتی، بعضی وقت از جزئیات لذت‌های آخرت حتی گفته میشه، اینها برای ترغیبه، برای تشویق به عمله که این رو ببینید و به واسطه تصویری که از همین مسئله میکنید عمل الانتون رو تنظیم کنید، چه عملی انجام بدم که چه لذتی رو ببرم، از چه لذتی در دنیا چشم پوشی کنم تا بتوانم به آن چیزی که نعم آخرت هست برسم. این تصویر پردازی قرآن از آینده معطوف به عمل به شکل بسیار زیاد و اقدامی که باید انجام بدیم و بسازیم آینده رو. این تفاوت رو خواستم عرض کنم که ساخت آینده اهمیت دارد و نه صرفا دانستنش.
متشکرم از هر دو عزیز بزرگوار. با برنامه قرآن و اندیشه در خدمت همه شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.
وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الأنهار خالدین فيها ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
شنوندگان محترم و عزیز برنامه قرآن و اندیشه، ما در محضر دو تن از اساتید بزرگوار هستیم، جناب استاد کلباسی و جناب استاد کوهی، که مباحث رو با محوریت این موضوع که بحث آینده جهان در قرآن کریم و بحث سنت‌های تاریخی بحث رو ادامه میدیم، در خدمتتون هستیم. من این سوال رو میخوام بپرسم، با توجه به تأکیداتی که در علوم دینی ما، حالا اهم از قرآن کریم و روایات از لسان مبارک ائمه صلوات الله علیهم اجمعین و توجه به سنت‌های تاریخی و حالا توجه در احوال گذشتگان بگیم، در احوال انسان‌های گذشته بگیم، پرداختن به اون فضا، حالا می‌خوام این رو عرض بکنیم که حالا سنت‌های تاریخی ابتدا به چه معناست و چه ضرورتی داره که ما اصلا بخوایم مثلا به مباحث گذشته بپردازیم و چرا باید اصلا نگاه رو ما داشته باشیم و اصلا قرآن چرا تأکید به این نگاه داره. حضرت استاد کلباسی در خدمتتون هست.
بله، خواهش. ببینید کلمه سنت که میشه گفت حالا به یه شکلی مقابل عادته. بله. یعنی عادت به چیزی گفته میشه که انسان مثلا یه کاری رو انجام میده، هر رو عادت داره که فرض بفرمایید که صبحانه آب جوش میخوره، این عادته. ولی سنت به امور منضبط و مستمری گفته میشه که بر اساس یک الگو و مثال در گذشته تداوم داره، یعنی یه جریان مداومه. فرق سنت با عادت همینه. اگر میگن سنت پیامبر اکرم علیه آلاب و تحییت و سنا، اونم به این اعتباره که یه جریان مستمر بوده.
بله.
تاریخ یک سننی برش حاکمه، یعنی هیچ خردمندی پیدا نشده در جهان، خردمند البته، که بگه تاریخ و حرکت تاریخ یه چارچوب هایی نداره و همه دنبال کشف این چارچوب ها بودن که ببینن این تحولات تاریخی، این پایین و بالا شدن ها، از بروز تمدن ها تا سقوط تمدن ها، از سعادت یک جامعه تا شقاوت یک جامعه، از خلاصه وجوه مختلفی که حالا بحث تمدن در یه شکل به اصطلاح بسیار پیشرفته اینه، اشکال دیگه هم داره، یعنی همجور مقوله به تشکیک. سنت های تاریخ یعنی این که تاریخ بر اساس چه مدلی تحولاتش تفسیر میشه، و وقتی ما این مدل رو راجبش صحبت میکنیم، اگر به گذشته هم میپردازیم، این آینه آینده است. یعنی ما آینده را در این آینه میتوانیم ترسیم بکنیم، حدس بزنیم و حتی پیش بینی بکنیم. و روی همین جهت قرآن مجید در آیات فراوانی، حالا چه به لسان صریح میفرماید قد خلت من قبلکم سننون،
بله،
فسیروا فی الارض، میفرماید پیش از این سنت‌هایی اجرا شده. قد خلت من قبلکم یعنی پیش از این اینها اجرا شده، این نمونه های عینی تو تاریخ موجوده. فسیروا فی الارض، در زمین سیر کنید، که حالا این سیر هم سیر علمیه، مثل اینکه انسان تاریخ رو ببینه، نه سیر عینی. همین ایام بود توی یکی از حالا رادیوها بود میشنیدم راجع به کاوش هایی که در اطراف شهر سوخته که در سیستانه،
بله،
و بلوچستان اونجا، خب مال 5000 سال پیش، خب اینها کاوش میکنن چی بر سر اینا اومده، چی شده. حالا اونها بیشتر تو آثار عینی هستند و اینها، اما قرآن مجید میفرماید که ببینید که اینا چرا به این عواقب دچار شدن، چرا نابود شدن، چرا مزمحل شدن، چرا رها کردن این سرزمین را، چرا عرضم به حضور شما که به این وضعیت دچار شدن. و دائما ما را متذکر میکنه به توجه به این سنن، و حتی معیارهایی بسیار دقیق برای عملکردها، برای نتایج بیان کرده که اینها خیلی متنوع و متکثره. و خدا رحمت کنه شهید صدر رو، شهید بزرگوار و عالی مقام، که آخرین دروس ایشون در ایام نزدیک به شهادتشون، حالا چقدر بوده من میزان زمانش رو دقیق نمیدونم، ولی ایشون یه مرتبه تمام اون درسهای معمولشون رو تعطیل میکنن و شروع میکنن یک درسی رو ارائه کردن تحت عنوان سنتهای تاریخی قرآن، و اینم کتاب شده، منتشر شده، ترجمه هم شده، که این یه گام بود، تازه یه گام. و این عرصه قانونمندی که قرآن برای تاریخ بیان میکنه، اونم نه فقط برای گذشته،
درست،
یعنی این که میگه قد خلت من قبلکم سننون فسیرو، اینم یه بار دوبار نیست و دائما به ما توجه میده. اگه داستان بنی اسرائیل رو یادآور میشه، بلا فاصله میگه که شما، یعنی میگه با شما هم، نه اینکه این یک حکایتی است مربوط به گذشته. بنابراین قرآن مجید گذشته را آینه ای میداند برای دیدن آینده،
بله،
و قواعد و سننی را بیان میکنه که این سنن بسیار متنوع و متکثر هست، که حالا انشالله در فرصت هایی که پیش میاد انشالله باید راجع به این سنن و نقش اونها در به اصطلاح آینده نگری انشالله باید صحبت.
بسیار سپاسگزار از محضر شما حضرت استاد. جناب آقای دکتر کوهی، در همین راستا که از اتوتو وارد شدن و بحث سنت‌های تاریخی رو که از منظر قرآن و رویکردهای دینی بهش پرداخته شده، نکاتی رو فرمودن که بسیار ارزشمند بود. حالا با این نگاه حضرت عالی هم در حقیقت با توجه به پایان زمان، تقریبا نزدیک به اتمام زمان هستیم، هم نکته‌ای رو بفرمایید هم جنبندی رو داشته باشید، ما در خدمت حضرت عالی هستیم.
قرآن کریم فضایی رو ترسیم میکنه، همونطور که فرمودن، در یک پیوندی بین گذشته، حال و آینده، و دنیایی که ما با اون طرف هستیم و تکلیف بسیار گسترده ای داریم برای اینکه آنچه که از پیش میفرستیم رو درست بفرستیم و شکل بدیم آینده بلند مدت و ابدی خودمون رو. حالا در این فضایی که یک فضای پیچیده ای هم هست و ما علم آنچنانی هم نداریم به اتفاقاتی که داره میفته، قرآن ما رو بی ابزار هم نگذاشته
اصلا.
یعنی یکی خب حالا تو اینجا میخواید چجوری حرکت بکنید؟ برای اینکه بتونید حرکت بکنید، بیایید و از این ابزارها استفاده بکنید، عبرت بگیرید از سرنوشت پیشینیان تا الان، بعد ابزارهای دیگه دستمون میده، اینجا به این شکل از صبر استفاده بکنید، به این شکل از توکل استفاده بکنید، به این شکل از دعا استفاده بکنید، و این ابزارهایی که یکی یکی در اختیار قرار میده که بتونیم در این دنیای متلاطم حرکت بکنیم و یه درکی پیدا بکنیم که چگونه باید این حرکت رو شکل بدیم. میزانی از این درک هم به واسطه که فهم این سنت‌های همیشگی است که به عنوان یک نخی که در کل تاریخ وجود داشته و خواهد داشت، ما این رو میتونیم درکش بکنیم. این اتفاقیه که میفته، تکرار میشه، ولی به معنای تکرار نیست. اینجوری نیست که اتفاقی دائما بارها تکرار بشه، ولی این یک وحدتی رو به کل تاریخ میبخشه که زمینه‌ایه یا تمیه به قول اینها که توی تاریخ جریان خواهد داشت. اینا رو میتونید ازش استفاده بکنید و رفتار خودتون رو بهتر باهاش تنظیم بکنید.
اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر
قرآن و اندیشه با موضوع آینده پژوهی مهدوی، سه شنبه ها ساعت 21. شنوندگان گرامی، لطفاً دیدگاه خود را درباره این برنامه بیان فرمایید. 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما، 278-60-100 شماره تلفن گویای رادیو قرآن. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
بسیار سپاسگزارم از محضر اساتید بزرگوار، جناب استاد کلواسی بزرگوار، جناب استاد کوهی. اتمام برنامه دعا برای سلامتی حضرت ولیعصر ارواح نافدار رو و برای تعجیل امام زمان علیه السلام خواهیم داشت. اللهم عجل ولی کل فرج. انشاءالله که خدای متعال همه ما رو از زمره کسانی قرار بده که جز منتظرین واقعی حضرت و زمین ساز ظهور اون عزیز خواهیم بود، و از خداوند متعال برای همه شما شنوندگان عزیز این برنامه عاقبت به خیری رو مسئلت میکنیم و انشاءالله که روز روزگار بر همه شما خوش بوده باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا سفر خدا مهدی،
باش از بحر درمانم، تو را هر لحظه می خوانم پریشانم، بیا بعدی
بیا سفر خدا مهدی پریشانم.
خب دوستان، برنامه قرآن و اندیشه رو شنیدید. بحث محتوایی خوبی بود، به ویژه در مورد آخرت که با زمائم اون فرمودن 300 بار در قرآن ذکر شده. و چقدر خوبه که ما روی این مسائل بیشتر توجه بکنیم، بیشتر گفتگو بکنیم، مباحث رو مطرح بکنیم تا شنوندگان عزیز و ارجمندمون بیشتر با این موضوعات آشنا بشن و توجه بکنن. دعوت میکنم با میان برنامه فصلی دیگر به مدت 5 دقیقه و 14 ثانیه همراهی بفرمایید.
یک فصل دیگر در مورد شهید سلیمانی، برکات این شهادت عظیم. امروز در مقابل اونچه که او سرمنشأ اون شد و برای کشور بلکه برای منطقه به وجود آورد، در مقابل او من تعظیم میکنم.
ملت و مذهب و کشور دین ماست. اگر مذهب آسیب دید، شیرازه ملت ما از هم میپاشد.
دست تو دستای میر و علمدار حسین، میر و علمدار حسین. مالک اشتر علی.
مالک افتاد ولی خشم مقدس زنده است، زخم شمشیر اگر خورد به شیران باشد. حاج قاسم یکی از مردم ایران باشد.
مالک اشتر علی.
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، فمنهم من قضا نحبه
صبح روز چهارشنبه 26 آذر ماه 1399، خداوند مهربان زیارت رهبر معظم انقلاب که جانم فدای ایشان باد را روزی ما فرمود. دیدار معظم الله با اعضای ستاد بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی و ما افراد خانواده ایشان بود. من به نمایندگی از خانواده حاج قاسم برای ایشان هدیه‌ای برده بودم. این هدیه زندگی نامه به قلم حاج قاسم بود که قصد داشتیم به مناسبت ایام سال روز شهادت در قالب کتابی منتشر کنیم. آنچه همراه هم بود در واقع ماکت یا نمونه اولیه از کتاب بود. بعد از پایان دیدار آن را تقدیم رهبر انقلاب کردم. درباره آن سوالاتی پرسیدند و این هدیه کوچیک را با مهر پذیرفتند. چند روز بعد از این دیدار و در دقایق پایانی نهایی شدن کتاب، متنی از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب به دستم رسید. ایشان منت گذاشته و قبل از مطالعه یادداشتی را به یاد سرباز وفادار خود نوشته بودند. متنی پر از مهر و عطوفت و بزرگواری که چون روح بر کالبد کل این کتاب نشست. بسم الله تعالی. هر چیزی که یاد شهید عزیز ما را برجسته کند، چشم نواز و دل نواز است. یاد او را اگرچه خداوند در اوج برجستگی قرار داد و بدین گونه پاداش دنیایی اخلاص و عمل صالح او را به او هدیه کرد، ولی ما هم هر کدام وظیفه‌ای داریم. کتاب حاضر را هنوز نخوانده‌ام، اما ظاهراً می تواند گامی در این راه باشد. سید علی خامنه‌ای 7/10/1399. اما چند نکته‌ای درباره کتاب از چیزی نمی ترسیدم. از چیزی نمی ترسیدم زندگی نامه ایست که حاج قاسم با دست مجروحش نوشته است. شرح زندگی مردی از دل روستای دورافتاده در کرمان که چند دوره از زندگی ساده و گیرای خودش را برایتان روایت کرده است. این داستان شکل‌گیری شخصیت مردی است که از چوپانی به جایگاهی رسید به بلندای وسعت آسمان‌ها. خیلی دوست دارم آنان که حاج قاسم را فقط در لباس نظامی دیده‌اند بدانند او چطور بزرگ شد. از چیزی نمی‌ترسیدم آغاز رسالتی است عظیم برای شناختن مردی بزرگ.
نکته مهمی است که خواهران من، برادران من، عزیزان مشتاق، تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است. شرط شهید شدن شهید بودن است.
اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا. اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا وانت اعلم بهم منا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
خب دوستان عزیز، فصلی دیگر بود که هدیه شما عزیزان شد. یاد میکنیم از شهید حاج قاسم سلیمانی و خدمات ایشان و به روح پرفتوح ایشون درود میفرستیم. بخش دوم برنامه ها رو شنیدید. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما سروران عزیز اگر نظری داشتید حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس داشته باشید و به ما نظرتون رو اعلام بفرمایید. و امیدواریم شما دوستان عزیز تا لحظات دیگه شکوه فجر رو بشنوید و ما هم از حضورتون به اتفاق همکارانمون خداحافظی میکنیم. شب بخیر، خدا نگهدار.
عطر بهاران کنون از وطن آید، جان ز تن رفتگان سوی تن آید، رهبر محبوب خلق از سفر آید، دیو چو بیرون رود فرشته در آید، دیو چو بیرون رود فرشته در آید.
و قل جا
فساد و ستم دگر به سر آید، چشم یزید زمان ز حدق در آید، رهبر محبوب خلق از سفر آید، دیو چو بیرون رود فرشته در آید.
خمینی جان، آن دل که به یاد تو نباشد دل نیست، قلبی که به عشقت نتپد جز گل نیست، آن کس که ندارد به سر کوی تو را از زندگی بی ثمرش حاصل نیست. ایام الله دهه فجر بر عاشقان انقلاب مبارک باد.
بیرون رود فرشته در آید، بگذرد این روزگار تختر از زر، بار دگر روزگار چون شکر آید، بگذرد این روزگار تختر از زر، بار دگر روزگار چون شکر آید، بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران کن.